ان دل قدرته، امام صادق علیه السلام فرمودن که اف در هنگام قدرت من سنن المرسلین، از سنت پیامبرانه. اف در هنگام قدرت و اسرار المتقین، و از اسرار متقینه. حالا اف چیه؟ و تفسیر الاف الا تلزم صاحبک فیما اجرم ظاهرن. یه موقع است که یه کسی یه کاری در حق بنده کرده، حالا من میخوام برم اینقدر کنکاش کنم تا ثابت کنم که این کار کرده، از هزار راه برم که ثابت کنم آه تو این کار کردی، دیدی پشت سر من حرف زدی، حسن تو بیا شهادت بده، تقی تو بیا بگو، نمیدونم دوربین بذارم، اینترنت بیاد روزنامه همشهری اعلام کنه که در همه اسناد و مدارک جمع کنم که تو این حرف رو زدی. الله تلزم، الزام نکنی صاحبک رفیق تو فیما اجرم، در اون جرمی که به تو مرتکب شده پیگیری نکنی، و تنسا من الاصل، و اصلا فراموش کنی، تنسا من الاصل ما اصیب منه باطنا، اون چیزی که اصابت کرده به تو فراموش کنی، و تزید و علل اختیارات احسانا، نه تنها کنکاش نکنی که فراموش کنی، تازه تزید و علل اختیارات احسانم احسانم بهش بکنی. فراهون داریم در تاریخ زندگی اهل بیت، همین کتاب شریف داستان راستان پر از داستانهای سیره اهل بیته که طرف اومد به امام سجاد علیه السلام، از فامیلای حضرت بود، مرتب به حضرت توهین میکرد، توهینهای سخت. یه روز حضرت اصحابش رو جمع کرد گفت بیان میخوام برم جواب توهیناشو بدم. اینا هم گفتن الان حضرت میخواد بره یه سریال فوشهای خلاصه مرتبه اینو جواب بده، خیلی توهینهای بدی میکرد. حضرت رفت وارد کشتارش شد و داره کشت میکنه، اینم دید حضرت داره میاد بیلو گرفت، دعواست دیگه، جمعیت هم داره میاد. حضرت فرمود که این کشتاری که کش کردی چقدر هزینه کردی؟ مثلا فرض کنین که به پول ما، گفت که 10 میلیون تومان به پول ما، گفت انتظار داری که چقدر سود کنی؟ مثلا 15 میلیون هم سود کنم، 10 میلیون هزینه کردم 15 میلیون هم سود کنم. حضرت 25 میلیون تومان در آورد داد بهش، گفت این 25 میلیون مال تو، کشتارم کشتش مال من، یعنی از فردای اون روز شد جزء ملازمین حضرت. العفو عند القدره، این واقعا در مقام داستان داستانه، ولی در مقام تفکر خیلی تعجب برانگیزه، خصوصا در روزگار ما. شما الان روزگار ما رو تماشا کنید، حداقلش اینه که هر کدوم از ما دیگه 15 20 تا فیلم در زمینه این موضوع دیدیم که یه قدرتمندی و مثلا یه کسی به پروپاش میپیچه چه بلایی به سرش میاد، یا به پروپای یه کسی به پیچه اون شخص بعدها قدرتمند بشه چه بلایی به سرش میاد. ما یه کمی اگه به حکم موضوع توجه کنیم متوجه میشیم که یعنی چی که امیرالمومنین، حاکم سرزمین های اسلامی، مسیحی نه مسلمان، مسیحی که در اون زمان صدر اسلام از هیچ ارزش اجتماعی برخوردار نبوده، زره امیرالمومنین رو دزدیده. امیرالمومنین زره خودش رو در دست یه مسیحی میبینه، میگه این زره مال منه، مسیحی انکار میکنه، میگه نه خیر مال خودم. حضرت میگه بریم دادگاه. میرن دادگاه، قاضی به امیرالمومنین میگه شما بیانیه داری؟ حضرت میگه نه. قاضی حکم میده که زره مال مسیحیه. امیرالمومنین هم بلند میشه با خنده از دادگاه میره. خب این داستان در حد یه داستان آدم شاید میشنوه میگذره، ولی خیلی در دنیا هم چه اتفاقی داره افتاده که یه حاکم یه سرزمینی نسبت به یه فردی که خلاف مذهب رسمی اون سرزمینه، اونم زره حاکم رو دزدیده باشه، بعد دادگاه بر علیه حاکم رو کنه، بعد اون مسیحی بالاتر از اینش، حالا من میگم بالاتر از اینش اینه که حالا یه موقع ممکنه بازی باشه، ولی بیرون دادگاه پدرشو در میارن. حداقلش اینه که یارانی امیرالمومنین داره که اون یاران بدون اذن خود حضرت انصار بالاتر از حزب الله اونا دیگه، اینا بودن، همیشه بودن دیگه، بدون اینکه حضرت اطلاع داشته باشه اینا میرن حساب طرف زره امیرالمومنین رو میدزدی. مسیحی خبیث. این مسیحی آنچنان فضای ارزان به حضور شما بی خطریه که مسیحی هیچ احساس خطر نمیکنه. بعد که حضرت از دادگاه میره بیرون و مسیحی میگه به خدا قسم که این ذره توه، از پشت اسب در هنگام جنگ به زمین افتاد، من اینو برداشتم. بعدها دیدن که اون مسیحی مسلمان شده در رکاب امیرالمومنین داره میجنگه. یل قدره العفو عند القدره، نه تنها عفو کنی که فراموش کنی. و تزید علل اختیارات احسانن، نه تنها فراموش کنی که بیشتر احسان کنی بهش. ولن تجد الی ذلک سبیلا، اصلا نمیشه کسی اینطوری بشه. لن تجد الی ذلک سبیلا، این کار انسان نیست، نمیشه. من که میدونم نمیشه، من خودم یه آدم بد اخلاق عصبانی ام، من اصلا نمیتونم عفو کنم، وای بانی که فراموش کنم، وای بانی که احسان کنم، اصلا نمیشه. لن تجد، لن در ادبیات عرب نفی ابد میکنه، هرگز. لن تجد، هرگز به این خصوصیت راه نمییابی، این ترجمهش. الا من قد عفا الله تعالی عنه، مگر کسی که قبلا خدا عفوش کرده باشه. و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، این پیغمبر خداست که میگه ما گناه ما تقدم و متأخر تو همه رو صاف کرد. و ما تأخر عنه و زینه او به کرامته، و کسی که خدا زینت داده باشه اونو به کرامت خودش. و البسه او من نور بهائه، و از نور بهائه خودش به تن این کرده باشه. چرا؟ لأن العفو و الغفران، چون بخشش و غفران صفتان من صفات الله تعالی، دو صفت خدا. شما می توانید تشنگی منو بدون آب برطرف کنی؟ می تونید؟ آقا کسی می تونه اینجا بدون آب تشنگی منو برطرف کنه؟ نه که نوشابه بهم بده، بدون هیچ نوع نوشیدنی اراده کنه من تشنگی برطرف بشه، هیچ کس نمی تونه. شاید بتونی، شما نمی دونه، و اولیاء خدا ممکنه اینجا باشه. اگر کسی بتونه این کارو بکنه اون خودش ساقیه. پس ساقی اسمی از اسماء خداست که به بندگان خودش میده اون اسمو. اگر به شما صفت ساقی رو بده، شما بدون آب منو تشنگی رو برطرف بکنید. به همون میزان هم عفو و مغفرت از اوصاف خداست. پس کسی که این صفت رو داره، صفت یا صفات خدا رو داره. عفو افران یعنی پوشیدن، غفران یعنی پوشوندن. به پیغمبر خدا میفرماید که خدا گناه ما تأخر و ما تقدم تو بخشید. پیغمبر که گناه نداره. جناب موسی وقتی که در کوه طور با خدای تعالی مناجات میکنه، یه سری خواسته ها داره. یکیش اینه، میگه لهم علی ذنبون، لهم علی ذنبون، اونا منو گناهکار میدونن. پیغمبر گناه نداره، از دیدگاه مشرکین مکه پیغمبر گناهکاره. ازا گفت موسی گفت لهم علی ذنبون، خدا به پیغمبرش میگه ما گناه ما تقدم و ما تأخر تو آمرزیدیم. تا این لحظه سایه پیغمبر رو با تیر میزنن، ولی وقتی مکه فتح شد پیغمبر جهانی شد که دیگه در عربستان کسی میتونست با پیغمبر حرفی بزنه، پیغمبر شد رئیس کل همه سرزمین های عرب. اینجا میگه ما گناه ما تقدم و ما، یعنی ما تقدمش این گناهش بود، ما تأخر هم که گناه نداره. و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و زینه به کرامته. حالا یه جوری دیگه سوال شما رو جواب بدم، چگونه میشه که خدا گناه ما تقدم و ما تأخر یک کسی رو ببخشه؟ تا کجا هست؟ تا تو هستی. تو که نبودی گناهی در کار نیست. و تا تو هستی گناه هم هست. تا نفس هست، تا نفس هست گناه هم هست. نفس که نبود گناه هم نیست. ماده گناه نفس. تا تو هستی خدا نیست. تو نبودی خدا هست. تو کنار کشیدی خدا هست. آن نفسی که با خودی یار کناره میکنند. من یه شعری آماده کرده بودم برای جز، خواستم بی دلیل بخونم، الان با دلیل بخونم. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آید. آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آید. اوجش این بیت: آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، وان نفسی که بی خودی باده یار آید. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آید. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. آدم برای چی بیقراره؟ تمام تلاش‌ها برای چیه؟ برای دستیابی به آرامش دیگه، درسته؟ الان از هر کی بپرسی برای چی داری میدوی، برای چی داری میدوه؟ برای اینکه به آرامش برسه. همه بیقرارن برای رسیدن به قرار. این قرار هم انگار خدا تو این دنیا قرارش نداده، قرار رو تو دنیا نذاشته. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم. این تفسیر شعر به شعره،
تضمینه
تفسیر شعر به شعر. این میگه یعنی چی؟ میگه جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، برنه همه مرادها همچنه. چی داره میگه؟ داره اینو میگه، میگه زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیاد. اینم مولوی بود. عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آید. همه دنبال مهر نگارنشی، از جور خوشش نمی. حالا مقصود این که توبه کی انسان گناه ما تقدم و ما تأخرش پاک میشه؟ وقتی که انسانی در کار نمیشه. اگر که این از خودش بی خود شد دیگه پرونده‌ای در کار نیست، نه گناه ما قبل دیگه نمیشه میشه، نه گناه ما قبل. عملی در کار نیست. این مطلب پرت و پلا نبود، عرفان بافی نبود، آیات قرآن هم اینا رو تایید میکنه. در رساله الانسان مفصل تو چند تا فراز از آیات مختلف علامه بیان کرد که یه عده در قیامت هستن که عملشون، یه عده در قیامت هستن که عملشون اصلا محاسبه نمیشه، چون عملی ندارن، چون جز خدا کسی در کار نیست. مخلصین اینجوریه، اونایی که مورد حساب و کتاب قرار دارن. لذا می فرماید که کسی میتونه این حالتو داشته باشه که غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. چطور میشه گناه ما تأخر؟ که این گناهی که هنوز نیومده خدا ببخشه، گناهی که هنوز نیومده که معلوم نیست بخشیده بشه. چه گناهی است که نیامده بخشیده میشه؟ زمانی که زمینه گناه از بین میره میشه فنا. و زینه به کرامته، خدا کسی که خدا با کرامتش زینتش داده باشه. و البسه من نور بهائه، لان العفو والغفران، عفو و غفران صفتان من صفات الله تعالی. اودعهما، خدا اینا رو به ودیعت گذاشته، امانت گذاشته. فی اسرار اصفیائه، در درون اصفیائه خودش. اصفیا جمع صفی، صفی یعنی برگزیده. یه در خدا برگزیده این دو صفت رو بهشون داده. لیتخلقوا مع الخلق به اخلاق خالقهم، تا با اخلاق خالق با خلق رفتار کنه. و جائلهم و ذالک قال، به همین خاطر فرمود ولیعفو ولیصفحو. عف همینه که داریم راجبش بحث میکنیم، صفح یه پله از عف بالاتره. عف اینه که شما میبینی و میگذری و فراموش میکنی، صفح اینه که انقدر بزرگی که اصلا نمیبینی. این میشه صف ندیدنه، اف دیدن و ترتیب اثر ندادنه. صف اصلا ندیدنه.
قمزه این
حلا تو هبونه ان یغفر الله لکم، قفران یعنی پوشش.
بله.
قفران فقط میپوشونه. اف نه تنها میپوشونه. یادش هم میره. خدمت هم بشه. صف که اصلا نمیبینه. صف اصلا دیگه جز خدا هیچ چیز نمیبینه. که دست خدا میبینه. خلق را با تو بد و بدخو کنن. تا که میلت جانب آن سو کنن. اصلا دیگه اینو نمیبینه. مثل امام حسین. امام حسین در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. شما اصلا نمیتونید چه تعبیر داری برای این. اصلا امام حسین مثل ما فکر نمیکنه که این شمر لعنتی خاک بر سر چشای برقلو میده. ما مثلا میگیم شمر درست کنیم دیگه شمر ناجور بد قیافه. امام حسین اصلا با اینا کاری نداره. امیرالمومنین در لحظه آخر به قاتل حضرت زهرا میگه توبه کن تا نجات بده. اصلا اینا با انگیزه شخصی زندگی نمیکنه. گفت من تیغ از پی حق میزنم. بنده حقم نه مأمورتم. خب تو آب درد نقط صورت امیرالمومنین. حالا مولوی یه چیز میگه، من یه چیز دیگه میگم، من بالاترش میگم. اون میگه که اگه پیداش کنم اون چی میگه من چی میگم. حالا
تیزتر
اون داستانی که داستان خندقه، داستان خندقه به شعر در آورده. میگه وقتی که آخه ماجرا از این قراره که وقتی که از خندق پری، این عمرو بن عبدود فارسی علیل بود، یعنی یه نفر بود با 1000 سپاه معادل بود، 500 تا هم چیز واسه همون آورده. الله اینو چجوری تو اینو پیدا کنم. این وقتی که از خندق رد شد با یه ضربه شمشیر 4 تا پای اسبشو قطع کرد. یه ضربه زد 4 تا پای اسب و یه ضربه شمشیر. آخه امیرالمومنین گفت که 3 حاجت از من میخوام. گفت یه حاجتی که ازت میخوام اینه که از اسب بیای پایین. 2 حاجت، یه حاجت اینه که برگردی. گفت نمیشه، من اومدم اینجا همه عربستان گفتن اینو بده. گفت حاجت دومم اینه که مسلمان بشی. گفت اینم نمیشه، میگن ترسیده. حاجت سوم گفت اینه که از اسب بیای پایین. آخه میگه که اسکندر رفت یه جایی رو فتح کرده بود، رفت همه علما گفت میخوام علما رو ببینم، همه اومدن دیدنش. بعد گفتش که من این اومده بود دیوژن رو ببینه. گفت که یه کسی دیگه هم میگن هست. گفتم نه دیگه کسی نیست. گفت چرا، یه بار یکی دیگه هم هست. حالا نمیخواست بگه دیوژن که به پرستیژش بر نخوره، یکی دیگه هم هست. گفتن یکی هست ولی خله. گفتن گفت چطور خله؟ گفت تو بیابونه، تو شهر نمیاد، با مردم سر کله نمیزنه، تو آفتاب دراز کشیده. گفت باشه حالا ما میریم ببینیمش. اون نعمت ما پیغمبر متواضعیم، اگه درخت نعمت ما میریم. میگه رفت و گفت که تو چرا نیومدی؟ گفت که آخه تو یه چیزی داری که به درد من نمیخوره، من هم یه چیز دارم که به درد تو نمیخوره. گفت که یه حاجتی از من میخواد. گفت حاجتم اینه که از سر من بری کنار این آفتاب داشت به من میتابید. از اسکندر مقدونی جهانگشا آدم میخواد این حاجت رو میخواد. عقلم آخه خوب چیزیه دیگه. هارون میگه که با داشت از سفر حج میمد به حلول وسط جنگ، گفت هارون هارون، مثل اینکه مثلا اسم رئیس جمهور صدا بزنه. خب زشته دیگه. هارون هارون، هارون که از شمشیرش خون میچکه. هارون هارون، گفت این مرتیکه رو بیارید اینجا. پسرموش هم بود، میدونستم دیوونه نیست. هارون باهوش بود، میدونست دیوونه نیست، میخواست قاضی قضاتش کنه. این خودش رو زد به دیوونگی، نجات پیدا کرد دیگه. جلوی چشم مردم نمیتونست که اینو قاضی کنه. گفت مردک میدونی من کیم؟ گفت انت الذی اذا ظلم احد فی المشرق و انت فی المغرب. تو کسی هستی که اگه به کسی در مشرق ظلم شه و تو در مغرب بشی، خدا در قیامت حساب ازت پس میکشه. این خیلی از این جواب خوشش اومد. گفت که یه چیزی از من بخوا. گفت از تو میخوام که گناهان منو ببخشی، منو داخل در بهشت کنی. گفت این در دست من نیست، ولی من میتونم انقدر بهت پول بدم که تا آخر عمرت راحت زندگی کنی. یه جمله گفت رفت. گفت کلانا عبد لله، هر دوی ما بنده خداییم. تزعم انه یذکرک بالرزق و ینسانی، خیال کردی خدا تو رو با رزق یاد میکنه، به تو روزی میده و منو فراموش میکنه. اینم به حلول. اونم که دیوژن حالا این گفت که سه تا حاجت میخواد، گفت حاجت همینه که از اسب میگه وقتی از اسب پیدا شد با یه شمشیر چهار تا پای اسب رو قطع کرد، یه ضربه زد تا فرق امیرالمومنین رو شکافت، که بعد پیغمبر خدا فرق رو بان پیچی کرد و برگشت. و بعد حالا اینجا این میگه که آب دهن انداخت روی صورت امیرالمومنین در اونجایی که پاهاشو قطع کرد. بعد گفت که حضرت بلند شد دور میدون یه چرخی زد و برگشت، بعد نشست که سرشو قطع کنه. گفت چرا این کار کردی؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا، ما رمیت از رمیتم در حراب. خیلی قشنگه، ما رمیت، ما رمیت از رمیت، ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. من تیغم، دستم تیغ، دست یکی دیگه است، من دست نیستم، من تیغم. رخت خود را من ز ره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم، سایه ای ام کت خدا ام آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. خیلی زیباست. بعد میاد خلاصه شرح حال امیرالمومنین رو میکنه در این ابیات. حالا اینو مولوی میگه، مولوی خیلی زیبا میگه، من از مولوی بهتر نمیگم، ولی من یه چیزی میگم این نگفته، دیگرانم نگفتن، اینو من خودم فهمیدم، اینو از بیوگرافی امیرالمومنین فهمیدم. میگه که این بلند شد، حضرت بلند شد یه دور دور میدون چرخی، بعد سرش قطع کرد. امیرالمومنین اگه کسی تو صورتش آب دهن بندازه عصبانی نمیشه، خاص به جهانیان اعلام کنه که علی به خاطر آب دهن سر اینو قطع کنه. بازم نه چون علی رو معرفی کنه، میخواد این دین رو معرفی کنه، نمیخواد علی رو نمایش بده، میخواد دین رو نمایش بده، میخواد دیگه پیرو به این دین به خاطر آب دهن انداختن تو صورت خودش سر کسی رو قطع کنه. و هم خودش یه چرخ دور میدون زد، نه اینکه علی عصبانی شد بعد یه چرخی زد بعد خواست عصبانی. آقا اینجوری به ما گفتن داستانو، چرخی زد که عصبانیتش برطرف بشه بعد سر اون رو قطع کنه، بعد گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نمیدونم. میخواد بگه آقا ای اهل عالم، علی به خاطر خصومت شخصی سر کسی رو قطع کنه. اینو من کجا فهمیدم؟ از اونجایی که خوندم که گفت اون نفری که قاتل حضرت زهرا وقتی که داشت به درک واصل میشد داشت عذابهای جهنم میدید، در اون مرحله آخر بین دنیا داشت فریاد میزد و ناله میکرد، امیرالمومنین بالای سرش بود، بهش فرمود توبه کن تا نجاتت بده. دو تا جمله گفت به درک واصل شد، گفت النار للعار، النار آتش، راتشو میبینه، یعنی من اینو انتخاب میکنم، للعار. من بگم اشتباه کردم؟ نمیگم اشتباه کردم. نمیگی برو تو جهنم. النار للعار. توبه موقع مرگ قبول نیست وقتی که عذاب میبینه. این علیه، قسیم و ناره و جنه است، میخواد اعلام کنه به جهانیان که من با این خصومت شخصی ندارم، من با این خصومت شخصی ندارم. بعدش توبه کجا قبوله؟ این یه انحرافی در دین ایجاد کرده. امیرالمومنین برای چی میخواد این توبه کنه؟ میخواد این توبه رو بکنه سند انحرافاتی رو که کرده درست کنه. اگه انحرافات رو درست کرد اینم نجات پیدا میکرد. حالا تا قیامت هرچی انحراف هست رو دوشه. اللهم الان اب الشرور و اتباع، این با وحدت منافات نداره، چون هر کی که گفته خدا چرا میگه اب الشرور یعنی پدر شرور دیگه، تو اگه طرفدار پدر شروری خدا تو رو هم لعنت کنه. میگفت که یکی داشت ملا صدرا رو لعن میکرد، یه سری لعن میکرد، آخرش ملا صدرا رو لعن میکرد، یکی گفت خود مرد حساب این ملا صدرا است، بزرگان شیعه است، جاهل. گفت تو اسمت چیه؟ گفت مثلا مولا عبدالله. تو اون لعنا مولا عبدالله رو اضافه کرد، الان من مولا عبدالله اون رو اضافه کردم اون تسبیحش. حالا ببین چقدر زیباست، قرآن چقدر زیباست. میفرماید که ولیعفو، عفو کنید، ولیصفحو، بگذرید، الا تحبون ان یغفر الله لکم. یعنی چی؟ دوست نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه شما بگذارید آدم از شما میگذره. و من لا یعفو عن بشر مثلهی، کسی که از یه بشری مثل خودش نمیگذره، کیف یرجو عفو ملک جبار، چطور امید داری که خدا ازش بگذره؟ من ندیدم ولی شنیدم که روایتی داریم که در قیامت خداوند میگه به مردم، میگه که مردم از همدیگه بگذارید برید بهش. اونجا نمیگذرم، اینجا نمیگذرم، تازه اینجا از ناحقشون نمیگذرم، ببخشید اینجا از ناحقمون نمیگذریم. وای وای عقلمون میاد، ماشینشو داره در خونه پارکینگ آدم پارک میکنه، دو روز آدم معطل میکنه، بعد میاد چرا جلو پارکینگ پارک کردی؟ میگه که دلم خواست. حق خودش میدونه که جلو پارکینگ در خونه شما پارک کنه. یکی اومد و جلو پارکینگ خونه ما پارک کرده بود، یکی دیگه ماشینشو پنچر کرده بود یقه ما رو گرفته بود. آقا من از تو نمیترسم. آقا میگه که شاه گفته بود که این قصاب به مردم ظلم میکنه، شاه گفته بود که نه این شاه ما، یه شاهی، اون شاه گفته بود که برید به قصاب بگید ظلم نکنه، قصاب گفته بود ما از شاه نمیترسیم. حالا پرانتز اینجا باز کنم، آکولار به علامه طباطبایی میخواستن دکترا بدن، شاه میخواست بهش دکترای فلسفه بده، ایشون گفته بود من قبول نمیکنم. بعد گفته بودن که شاه ناراحت میشه، گفته بود ما از شاه نمیترسیم، من از شاه نمیترسم. علامه طباطبایی قلم تراش هم تو جیبش نمیشه، گفته بود من از شاه نمیترسم. حالا به این قصاب گفته بودن که شاه گفته ظلم نکن، گفته بود من از شاه نمیترسم. به شاه گفته بودن آقا این میگه من از شاه، گفته بود الحمدلله من هم از قصاب نمیترسم. اینم شاه شاه مزخرف. نمیدونم اصلا کجا کجا رفتم، سرنخ مطلب رو که رفتم توی حاشیه ها از دست دادم. آها میگفت که مواده بود یقه ما رو گرفته بود، آقا اینجا رفتم. حالا از این گردن گلو گفت آقا من حتی نمیترسم، ولی من ماشینت پنچر نکردم. من نمیترسم، من پنچر کرده باشم میگم پنچر کردم، من نمی کنم میکنم، من ماشینت پنچر نکردم ولی من حتی نمیترسم. حالا یقه ما رو گرفته. مردم ناحق خودشونو حق خودشون میدونن. وقد امرنا و من لا یعفو عن بشر مثلهی، کسی که از یه بشری مثل خودش نمیگذره چطور امید داره خدا ازش بگذره؟ خدا در قیامت میگه همدیگر رو ببخشید برید بهشت، هیچ که اونجا نمیبخشه، از یه قرونشون نمیگذره، اینجا نمیگذرن چه برسه به اونجا، نمیذاریم ببخشید، نمیذاریم خدا که ما میگه نمیگذرن، انگار ما خودمون نمیذاریم. نه دیگه نمیگذره، نمیتونه بگذره دیگه، اونجا دیگه اختیاری در کار نیست، همون گوهر خودپسندی که از دنیا به خودش آورده اونجا گرفتار همونه،
انجام ندادنش
چون اینجا نمیگذره اونجا نمیتونه بگذره.
اگه نمیگذرم اختیاره،
ببین اونجا فلزه، فلز داره، فلزش اینه که همه چی مال خودش میدونه، نمیتونه از این بگذره. مثل این بابایی که داره آتیشو میبینه، خب یعنی آتیشو میبینه عقل مگه نداره؟ آقا تو الان مردی دیگه افتخار ننگار یعنی چی؟ تو که مردی مردم ول هر چی پیسرت گفتن. میگه النار لل آر، آتیش رو انتخاب میکنم نه ننگ و آر، و ننگ و آر چی که مردم بگن این گفته من اشتباه کردم، از این بعد دیگه بالاتر فلزشه. ملاقای دربندی 6 ماه میرفت زریع امام حسین رو میگرفت تکون میداد که امام حسین اگه از شمر شفاعت کنی من ازت نمیگذارم. این طلبه ها مسخرش میکردن، اما علما بود، طلبه ها مسخرش میکردن، میگفت امام حسین اگه شفاعت شمر رو کنی. حالا خدا به این طلبه ها رحم کرد، به زری رحم کرد، مقام به چی رحم کرد؟ این یه شب در خواب دید قیامت شده، امام حسین اومده به شمر میگه بیا تا شفاعت تو بکنم، شمر میگه من شفاعت تو رو نمیخوام. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را طالبند، اشتباه نکنم اینجا رو، مه فشاند نور و سگ او او کنند. من همیشه اینو میترسم بخونم، مه سگ فشاند نور و مه او او کنند، همیشه همین غلطش هم میگم، مه فشاند نور رو سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود رو کند. بله مومن میگذره، مومن هم اینجا میگذره نه اونجا، مومن اینجا عمل میگذره. حالا الان آخرش رو میبینی ابی زمزم چی میگه، مه تینت خیلی مهمه، این تینتش میگه که وقتی که در جهنم، اینو یکی از بزرگان میگفت، من روایتشو ندیدم ولی من با درایت میدونم که اون ایشون میگفت، من با درایت میدونم این درسته، درایت تایید میکنه اینا، یعنی این یه مطلب درستیه، حالا اگه روایت هم نداشته باشه میگن روایته، اصل مطلب لب مطلب یه امر درستیه، مثل داستان چوپان دروغگو که لبش درسته ولی این داستان واقع نشده باشه، گفت جهنمیان ببینن که یک نسیم خنکی داره میوزه، تعجب میکنن که آقا در جهنم که نسیم خنک نمیوزه که، این چیه؟ کولر گازیه؟ سامسونگ؟ ایران رادیاتوره؟ میگه نگاه میکنن میپرسن که چی شد؟ میگن پیغمبر خدا داره عبور میکنه. میگن ابو جهل میگه که درهای جهنم ببندید، من این نسیم خنک. تینت خیلی موثره. شما ببین گل رد میکنه. باور کنید این مولوی قوقا کرده. ای کاش آدم میتونست یک برنامه مثنوی خوانی داشته باشه. خیلی خوب. نه زورم نمیرسه. من همینطوری چیزم آماتوره. قوقا کرده در بیان این معانی. هیچ کس به این خوبی حرف نزده. اصلا شما فکر نکنید کسی پیدا کنید که عالی ترین مطالب زبان تمثیل گفته. زبان تمثیل عالی ترین مطالب گفته. الان یکی از عالی ترین اشعارشه. یکی از عالی ترین اشعارش در جبر و اختیار. محو شهانت نه این نیست. اینجا چیز هم فمینیستی هم شده. یه شعری داره که یه بیتش اینه، اینو خانما نخونن، این شعر رو برای شما خوب نیست. اینا تفسیر داره، تفسیرش هم اینه. محف شانت نور و سگ او او کند، هر کسی بر خلقت خود میتند. حالا این اینجوری گفته، میگه هر کسی بر تینت خود رو کند. هر کسی را خدمتی داده قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. چون که سرکه سرکگی افسون کند، پس شکر را واجب افسونی بود. این حالا عرضم به حضور شما که در جبر و اختیاره. موسم که ندارم اینو بیارم بالا، این به ما انشاءالله طلبتون یه بار شهرشو بگم. خود این روایات تینت یکی از مشکل ترین روایات شیعه است. شرح روایات تینت. پشیمون میشم. قرآن وقت جواب میده کلا هی کلمتون هو قائلا. یه حرفه که میزنه. یعنی چی؟ یعنی که برگرده بازم همینه. انها کلمتون هو قائلا. این حرفه که میزنه ما رو برگردون تا ما جبران کنیم. برگردی دوباره خرید. قال النبی حاکیان ان ربهی یعمر رو به هازه الخصال. پیغمبر از زمان حق تعالی فرموده سل من قطعک. خدا وکیلی کی اینطوریه؟ کی اینطوریه تو روزگار ما؟ ما خودمون که نیستیم، دور و برمونم نمیشناسیم کسی. سل من قطعک، کسی که با تو قطع ارتباط میکنه تو باش ارتباط برقرار. سل رحم کن با کسی که با تو قطع رحم میکنه، ولی با اجازه پیغمبر خدا. بهترین صله رحم در روزگار ما کف العزاست. این روایت ها من از خودم نگفتم. فرمود بهترین صله رحم کف العزاست، که رحم رو اذیت نکن. آدم مادرش و پدرش و برادرش و خواهرش و خالش و عمش و دایش رو اذیت نکنه. این خودش 90% کاری که آزار از من نبینن. حالا خدمتم نکردم. وقف و
که
اون که به این ربطی نداره. یه کسی به شما، یه مؤمنی به شما ظلم کرده، حالا برادرت یه ظلمی هم بهت کرد. ببین ما یه بابی داریم در مطالب به نام باب تعادل و تراجی. اگر کسی تعادل و میگن تعادل و تراجی مهمترین باب اصول فقه. اگر کسی تعادل و تراجی رو خوب بلد نباشه فقه بلد نیست. شما یک عام داری، یه خاص داری، یه مطلق داری، یه مقید داری، یه حاکم داری، یه محکوم داری. اینا چیزایی هستن که به هم دیگه حکم میکنن. یه جا میگه سل من قطعک، یه جا میگه وعف و ام من ظلمک. کسی که به ظلم کرده ببخشش، اما یه جای دیگه هم میگه زیر بار ظلم نرو. این کدومه؟ اون کدومه؟ این کدوم ظلمو میگه؟ اون کدوم ظلمو میگه؟ باز باید بری تو باب عفو دقت کنی، همه روایاتشو بخونی، ببینید کدوم ظلمو داره میگه. این در مورد ظلم ظالم نیست که تو ظلم پذیر باشی. حالا برادرت به تو یه ظلم کرده، حالا شما بخوای ریشه‌ش رو از جا بکنی. این در مورد یه همچین ظلمیه. میگه وعف و امن ظلمک. این مصداق شما وقت شما کجا میبینی؟ تو داستانهای داستان راستان میبینی. میخوای الان شرح اینو پیدا بکنی؟ شرح این همون جایی که میاد به امام سجاد بعد بیرا میگه حضرت میره محصولشو میخره به دو برابر قیمت. محصول نمیده به خودش. این میشه وعف و امن ظلمک.
مثلا
اینه که شما میدید مال یه شخصی حالا این طرف از فامیل مالش درستی اصلا عرفم دارید باید. مثلا اگر رابطه داشته باشه آدم خوبه یا نه، مثلا چجوری میشه؟ مثلا با قطع کنه یا نه؟ مثلا این دوره از اون بحثایی شد که خارج از موضوع ما شد. این یه بحث دیگه است. قطع ارتباط بکنه به چه معنایی؟ اولا که این خیلی شاخه داره. این مثلا همون سوالی که اون ارزم موضوع شما نمیگم مثل کدوم سواله چون نستواشش کنه به هم نمیخوره. هزار تا فرع فقهی هست تو این در میاد. اولا اون یقینی که داری از کجا داری؟ از این یقینایی که ما داریم نسبت به مال مردم از هر هزار تا 999 داشت یقینایی که هیچ پایمایهی نداره. اگه واقعا یقین به معنی علم 100% داری که این شخص مالش مال حرامه، این تا اینجا، یا خمس نداده، این تا اینجا. حالا شما اگر اضطرار داری به ارتباط با این شخص یا اضطرار نداری. اگر اضطرار نداری خب ارتباط نداشته باش. ارتباط هم به این معنا نیستش که قطع رحم کنی. تلفن هم بهش بزنی مال حرام خوردی. خب یه تلفن بزن مثلا حالا من فرض کنم که من الان مال رواخورم معاذالله. برادرم تلفن بهم بزنه رواخور که نمیشه که، تلفن میزنه مثلا برادر رواخور حالت چطوره؟ این میشه صله رحم. نصیحتی هم میشه. پس قطع ارتباط نیست. شما در این زمینه که از اموال اون بخوری، اگه اصرار داری تازه خوردنش اشکال نداره، خوردی خودت برو خمسشو بده. اگه یقین داری مالش مخلوط با حرام رد مظالمشو بده. اگه خواستی رد بظالم کنی بیا بده به من. رد بظالم. و اعت من حرمک. ببین یه موقعی کسی به شما ظلم کرده، یه موقع به شخص شما ظلم کرده، یه موقع به شخصیت ظلم کرده، شما مسلمانی شیعه ای، اینا فرق میکنه. اما من ظلمک، به شما ظلم کرده، شما ببخشش. و اعت من حرمک، کسی که محرومت کرده بهش عطا کن. حالا اون شما رو محروم کرده، حالا نوبت شماست. حالا گذر پوست به دباخونه افتاد، پدرتو در میارم. یادته اون موقع که و احسن الا من اساء الیک، به کسی که به تو بدی کرده احسان کن. وقت حالا شما ملاحظه بفرما، فرض کن ما ماده برعکس اینا رو انجام دادیم چه میشه؟ میشه جنگل، نمیشه؟ یکی به شما ظلم کرد، ظلم کردی، دو تا من میذارم روی سه تا ظلم، سه برابر اونی که بهم ظلم کردی. بدی کردی، بدی رو با بدی جواب بده. حالا میخوای ببخشم، عمرن که ببخشم. جامعه میشه جنگل. اما این چی میشه؟ این میشه جامعه اسلامی. وقتی دو بار بدی کرد بهش خوبی کردی، انسانه، الناس و عبید الاحسان، عوض میشه طرف. با یک کلمه حرف طرف ممکنه زیر و رو بشه، شخصیتش عوض بشه، مسیر زندگیش عوض بشه. شما این داستان راستان رو خواهش کنم یه بار دیگه مطالعه بفرمایید. ما آخه ببین میگیم که یکی میگفتش که 5 میلیون، گفتم ببین 5 میلیون 5 میلیون مال 10 سال پیش بود. البته 5 میلیون خیلی نیست. حالا شما این تا حالا اینطوری میخونی بودی داستان راستان دیگه. حالا بگیم داستان راستان. داستان راستان دو تا کمال داره، دو تا کمال بالا داره. خدا رحمت کنه آقای مطهری. یه کمال بالاش اینه که تو مقدمش گفته خودش، ایشون فرموده که من وقتی که داستان راستان نوشتم اومدن منو مسخره کردن، یعنی اومدن من نصیحت کردن. ببین مثلا این مونه که مثلا الان شما بیای بنده بگی رحیم تو میری مدرسه ابتدایی برای بچه‌ها حرف میزنی، تو بیا تو دانشگاه همه به حرفت گوش میدن، تو میری مدرسه ابتدایی حرف میزنی. آقای مطهری شما اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشتی، میخوای داستان راستان بنویسی؟ اینکه رحیمی هم میتونه بنویسه. ایشون میگه من دیدم که میگه اینا وقتی به من نصیحت کردن گفتن این کتابو چاپ نکن، من اتفاقا تشویق شدم که چاپ کنم، چون دیدم این یه بیماری اجتماعیه. حالا من با اجازه آقای مطهری با زبان خودم نقل میکنم مطلب ایشون، ادامش محتوا مال ایشون، نقل مال منه. من میگم که ما الان اگه مثلا یه کتاب بنویسیم از تحصیل فی شرح تبلیغ، میگم به به به، اصلا اینقدر کتاب سنگینه اسمش هم نمیتونیم بخونیم. التحصیل الاختشاش فی شرح مثلا ابتشاش نمیدونم چیه، التحصیل فی شرح تبلیل، از این چیزا مینویسن. حالا من یه داستانی دارم نمیتونم اونو نقلش کنم، نمیشه. هم اول حوامه فی شرح جمع الجوامع، همین اسمو میگه عجب کتابی. البته واقعا عجب کتابی، کتاب سویوتیه. هم اول حوامه فی شرح جمع الجوامع. خب میگه من دیدم یه بیماری اجتماعی که یه کتاب قلوب سلمه بنویسی، بعد همه بگن که عجب کتابی نوشتی، بعدم ایشکی نفهمه اون کتاب، بعدم تازه افتخار باشه که اصلا این کیشکی نمیفهمه. آقا این کتابی که ایشکی نمیفهمه به چه دردی میخوره؟ یه نفر یه کتاب نوشته بود، یک استاد من از من سوال کرد، گفت این چه نظر چی؟ گفت والا این که این نوشته، حالا مردم که هیچ نمیفهمن. اونم که با این معانی آشنا که همه اینا رو بلدن دیگه. این کتاب هیچ دردی نمیخوره. کلیشون خندید. آخه اونی که با این معانی آشناست که این قلم سلمه رو بلده که این کتاب به دردش نمیخوره. چیز تازه‌ای نگفته. اونی هم که نمیفهمه که این بازم این کتاب به دردش میخوره، در مجموع این کتاب به درد نمیخوره. این دیدم، میگه دیدم بیماری اجتماعیه، تشویق شدم اتفاقا بنویسم. حالا شما ببینید 150 تا داستان جمع کرده، 150 چهره دین رو معرفی کرده. این کارو کرده، نرفته همینطوری کتابا رو سرچ کنه داستان بچسبونه به هم دیگه. در یکی از داستاناش یه جمله‌ای گفته، الان اون جمله داره میدرخشه تو تاریخ، برای حاکمان جامعه، برای مسئولان جامعه، برای دست‌اندرکاران جامعه. کسی گوش شنوا نداره که آقا شما اگه یه جریانی درست کنی، درست کردنش دست شماست، ولی ادارش دیگه دست شما نیست. خب الان تو میخوای الان تو سوریه مثلا نجات پیدا بکنی، این اسد بدبخت رو سرنگون کنی. حالا اسد هر کی هست، من نه مخالفشم نه موافقشم. حالا میخوای اینو سرنگون کنی، میای جریان تکفیری درست میکنی، درست کردنش با توه، ولی جمع کردنش دیگه بعدن با تو نیست. بعدن میشه این یه نهله، همه جای دنیا این فردا مصیبت درست میکنه. میگه معاویه، آقا مطهری میگه، میگه معاویه خواست نجات پیدا بکنه، چیکار کرد؟ قرآن رو زد سر نیزه. معاویه نمیخواست یه نهله‌ای به نام خوارج درست کنه، اما یه نهله‌ای در اثر این عمل معاویه و امرواس درست شد به نام خوارج. تا 100 سال جامعه اسلامی بزرگترین دومل چرکی قده سرطانش همین خوارج بودن. 100 سال خوارج قدرت داشت. بعدا رفتن در سمت بصره و اون طرف حکومت تشکیل دادن که معاویه حاضر بود با امام حسن دست تو دست امام حسن بده که امام حسن جلوی اینا رو بگیره. چند جا می‌خواست امام حسن رو بخره که امام حسن جلوی اینا رو بگیره، حضرت قبول نکرد. آقای مطهری اونجا گفته که معاویه و امرواس نمی‌خواستن یه نهله درست کنن، ولی یه نهله درست کردن که بزرگترین مشکل خودشون بعدا همین نهله شد. خب شما یه موقع، اون وقت من تو روایات اینو سندش رو پیدا کردم، دیدم پیغمبر خدا فرموده که یه کاری هست که تو این کارو انجام میدی ولی دیگه نه. ببین شما الان، حالا من نمیتونم اون تعبیر کنم اون روایتو، ولی من تعبیرم اینجوریه، شما الان داری صد تا سوراخ میکنی، شما میتونی صد تا سوراخ کنی، اما اگه صد تا سوراخ کردی رسیدی اون ور صد، دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. پس کاریو که نمیتونی جلوشو بگیری واردش نشو. این معنی اون شعر عربیه که میگه لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر. من هر وقت شعر میخوندم نمیفهمیدم. میگه آدم عاقل اونیه که وارد ورد نمیشه تا صدر رو نشناسه. رودهای بزرگ از هر جایی نمیشه وارد رود شد. شما الان مثلا اگه تشریف ببرید این سد کرج، ببینید نمیتونی برید تو سد، چون شیب خیلی زیادی داره، اما پا رو بذاری رو شیب میافتی تو سد، غرق میشی. اما یه جایی از دورتر اومدن راه باز کردن، شریعه فرات که میگن اونه. اینو تو عربی بهش میگن ورد. ورد یعنی محل ورودی رود. بازگشت رو میگن صدر. شما اینو خیلیاش تو کوه شاید تجربه کرده باشن، اونایی که کوه نوردی میکنن. گاهی آدم از یه صخره بالا میره و دیگه نمیتونه بیاد پایین. بالا رفتن میره بالا، همون بالا گیر میکنه. پایین اومدن با بالا رفتن فرق داره. میگه عاقل اونیه که از یه جایی که نمیتونه بره بیاد پایین، بالا نمیره. لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر. آدمی که ظرفیت مؤسسه نداره مؤسسه نمیزنه. مؤسسه کسی میزنه که اگه فردا اومدن بهش گفتن که آقا همه امکاناتتو میگیریم، باید پاتو بذاری روی حق، بگه همه امکاناتمو بگیرید، من مؤسسه نمیخوام. این بره مؤسسه بزنه اشکال نداره. آدمی که ظرفیت منبر نداره نباید بره منبر. کسی باید بره منبر که اگه فردا ممنوع منبرش کردن براش فرق نکنه. مؤسسه‌اش گرفتن ناراحت نشه. درسشو تعطیل کردن براش مشکلی نباشه. اگه اینجوری شد این میتونه این کار انجام بده. لذا باید قبل از کار آدم ببینه که میتونه برگرده یا نمیتونه. لا یقرب الورد. من میگفتم یعنی چی لا یقرب؟ خودم از همون راهی که رفته لب رود برمیگرده دیگه. نمیفهمیدم این شعر چی میگه. بعد دیدم عجب معنای بلندی داره. میگه حازم ترین مردم کسیه که لا یقرب الورد حتی یعرف الصدر، وارد آبشخور نمیشه تا بازگشت نشناسه. بعد فهمیدم معنیش اینه. بعد دیدم یکی از بزرگان سادهش کرد، گفت جایی که نمیتونی ازش پایین بیای بالا نرو. راحت حاشیه در حاشیه شد. و اعت من حرمک و احسن الی من اساء الیک و قد امرنا به متابعته لقول الله عز و جل. به ما خدا امر کرده از پیغمبر تبعیت کنیم. پیغمبر اینو گفته، گفته سل من قطعک و عفو عن من ظلمک و اعت من حرمک و احسن الی من اساء الیک. چهار تا دستور داده خدا به ما امر کرده. ما آتاکم الرسول فخذوه، خودت بگو. آنچه که پیغمبر بهت داده اینو بگیر. و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی ازت نهی کرده نهی شو. پیغمبر امرت کرده به این امور. فالعفو سر الله فی القلوب، قلوب خواصه ای. عفو سر خداست در قلوب خواص. فمن یسر له سره و قال رسول الله ایعجزو احدکم ان یکون که ابی زمزم. پیغمبر فرمود شما از ابی زمزم کمتری؟ میگفتن ابی زمزم دیگه کیه؟ قیل یا رسول الله و ما ابو زمزم. ابو زمزم کیه؟ قال صلی الله علیه و آله رجل ممن قبلکم، این مردیه که کان اذا اصبح صبح که میشد میگفت اللهم انی، پول که ندارم صدقه بدم، پول نداشته صدقه بده، میگفت اللهم انی قد تصدقت و به ارزی علن ناس آمتن، خدای من آبروم و صدقه دادم. آبروم و صدقه دادم یعنی اگه کسی آبروی من رو ریخته من بخشیدمش، میشه آبروم و صدقه دادم. اگه کسی به من بد کرده من بخشیدمش. خدای صدقه من بخشش من صدقه من بخشش مردم. تمام شد اینم؟ تمام شد. حالا اون اومد این نمید، نه این آخر چیز شد، من هی حاشیه رفتم، این با من هماهنگه که نمیذاره من حاشیه رفتم قطع میشه. فقط تصدقت و به ارزی علی الناس عامتا. اللهم صل علی محمد و آله.